نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم. موضوع بحثی است که امروز با خانم ثریا شهابی و آقای محمد نوریزاد دنبال میکنیم. آقای نوریزاد، من سلام دارم به شما و تشکر میکنم از اینکه در این برنامه شرکت کردین. اخیراً مقاله‌ای رو نوشتیم به نام ای خدا ای فلک ای طبیعت، و صحبت از یک آشتی بزرگ و ملی کردین. انگیزتون از این مسئله چی هسته؟ چه نوع آشتی رو ما قرار از طریق این مقاله بهش برسیم و چه سودی رو برای ما داره؟ آیا باید یک چپتر جدید در تاریخ سیاسی ایران باز بکنیم؟ بفرمایید.
واقعیتش اینه که شما در ایران وقتی رانندگی میکنید باید مراقب افرادی که با بی‌توجهی رانندگی میکنن باید مراقب اونا هم باشید. یعنی قصه کسی رو بخورید که مراقب خودش و اطرافیانش نیست. یعنی مراقبت بکنید، خودتون رو از تیر و ترکش و آسیب‌های دیگرانی که اونها موظفن، همین که پشت رو قرار گرفتن، همین که گواهی نامه دارن، مراقبت های ویژه ای رو بهش اقدام بکنن. واقعیت قضیه این استش که اینجا در ایران خیلی جاها در خیلی موارد شما باید به جای دیگرانی که فکر نمی کنن فکر بکنید، به جای دیگرانی که دست درستی به سمت شما دراز نمی کنن شما خودتون رو و درستی های خودتون رو ابراز بکنید. به جای کسی که دوست نداره دوست داشته باشید، به جایی که بی ادبه ادب ببرزید. این یک واقعیت جامعه ماست. من در این نوشته نگرانی خودم رو ابراز کردم. در جامعه ما، در ایران ما، یک استعداد بزرگی هست برای متلاشی شدن. من دیروز یک فیلمی دیدم که هواپیماهای برای حسد یا روحی چادری پناهندگان رو بمباران کرده و خاک و خون شده بود. این بمب هایی که ایرانی ها بشارتن خیلیش حال ما وقتی کشور با دشواری بسیار بزرگ و ناهنجاری بسیار بزرگ مواجهه، یک دشواری های جدید، یک آسیب های جدید و سامان ندارند. و مثلا وقتی مردمان ما گرسنه‌اند یا بخشی از مردمان ما گرسنه‌اند پول های ما رو به جای دیگه نبخشند. من تا این شعور و این خردمندی اونها نیست و شما مواجهید با یک جمعیتی از حاکمان یا یعنی خرد و خردمندی فریان. شما باید قصه بیخردی اونها رو هم شما بخورید. ما بسیار مستعد متلاشی شدنه. شما همین الان که من شما داریم صحبت میکنیم در آذربایجان ما یک استعداد بالقوه است برای تجزیه و برای متلاشی شدن. در میان عرب‌های ما به همین شکل، در میان کردها و بلوچ‌ها، یعنی یک آتش زیر خاکستر هست. در این حال که اینها مردمان دوست داشتنی هستند، اما به خاطر نفرت‌هایی که از حاکمیت دارند، به خاطر اینکه هیچ وقت حاکمیت نخواسته قدر و قیمت مردم رو و اقوام رو بدونه، چه مرد چه زن و چه شهرستانی و چه تهرانی، به همین دلیل نفرت ها آمده به جای دوستی ها نشسته. در یک چنین شرایطی که کشور ما متاسفانه مثلا یک سرش در یمن، یک سرش در سوریه، یک سرش در فلسطینه، یک سرش در لبنانه و این کله های متعدد در هر کجا فرو رفته و این حاکمیت دست های مختلفی هم داره تک تک جیب های مردم دست فرو میبره و پول نقد ما رو بر میداره میدزده و به جاهای مختلف میده، شما مواجهید با یک چنین حاکمانی که عبوسن، عصبیان، از خردمندی توهیان، اسلحه دارن و به هر حال در یک بخشی از مردم هم نفوذ دارن. یعنی مثلا شما برید توی برخی از شهرستان ها، اصلا تو خود تهران جایی دیگه، حاکمیت بالاخره 10 میلیون 12 میلیون نفر مخاطب داره، مردمی که حالا یا به یه نحوی منتفع هستن از حاکمیت یا دوست دارن اصلا حاکمیت. خب اینا هم اختیارات دست این هاست، امضاها دست این هاست، اسلحه دست این هاست، همه یه تریبون ها و رسانه ها دست این هاست و از این طرف هم مردم آسیب دیدن، رنج دیدن و رنج میبینن. سرزمین ما از نخبگی داره تهی میشه، فردمندان ما دارن پوچ میکنن و این به شدت مطلوب آخوندها و سرداران سپاهه که یک جامعه از نخبگی تهی باشه. چون هر ساعت نخبگان در یک جا اجتماع کنن از حاکمیت مطالباتی دارن، ولی وقتی نخبه ها برن مردم میمونن که خواسته های چند ندارن، میمونن مردم آسیب دیده، زخمی، متنفر. در یک چنین شرایطی شما به عنوان یک دوستدار وطن، دوستدار ایران، یه راهکاری رو بالاخره باید پیشنهاد بکنید برای اینکه این جامعه آشفته به یک سرانجام درستی منجر بشه. مردمان آسیب دیده ما، چه اونهایی که فرزندانشون اعدام شدن، چه اونهایی که به زندان رفتن، چه اونهایی که زندگیشون مصادره شده، چه جوانهایی که همین الان دانشجویان تحصیل میکنن و متنفرن از حاکمیت، اینها یک استعداد عبوس عصبی هستند که سر به تن آخوندان میخواند و بسیار مشتاق اینن که از هر تیر برق یه آخوند آویزون کنن، یه سردار سپاه آویزون کنن. از اون طرف هم آخوندها به عنوان گرسنگان تاریخی در یه فرصتی سر برآوردن، این فرصت رو از دست نمیدن. یعنی من خودم شخصا در یک نوشتی گفتم آفرین به شاه که درست در یک جایی که احساس کرد دیگه بودنش ضرورت نداره شد رفت و کشور رو بجا نهاد و خاک و خون نکشید. ولی آخونده اینجوری نیستن، سردارای سپاه اینجوری نیستن. این تو سال 88 نشون دادن که مستقیم کوتاه نمیدن و اون همه جمعیت ایران در شهر زنان ها به عنوان معترض برای جالگی میخواد حاکمیت مطلقا زیر بار این دادن گفتن. حالا آخوندی که با صندوقی که دارن آسیب هاشون یکی بزرگ نیست، مثلا جریان مرده این ها وقتی ناپلیدی داشتن دستیابه به بوم بطور که با شلی کش مثلا در یک به زنگ های زنستایی با از فیل زگار محر میشه. بخواهر مخواهی فرمزیتون نهایتا درست در یکی که طولهای مرد ما هم آمریکا روسیه مکیدند، نهایتا برای بیرون کشیدن و بتون ریختن. اینا همش برگرده بیادان تخمگان در محاکستن، اما مخوریم به جمعیت بیخردی که باید قصه بیخردی اونها رو هم ما بخوریم. حالا در یک چنین شایدی که از یک سمت عصبی هست و نفرت ها، یک سمت مردم هایی که دارن زندگیشون رو میکنن، از یک سمت استعداد تجزیه ایران، از یک سمت هم حاکمیت که اگر قرار باشه قرار به تنب رسه اینجا رو نام خون تبدیل میکنه، من به رهبر پلنسون بکردم. ببین امسال رو سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل اسم گذاری کرده، سالهای گذشته. یعنی هر جا شما میخوایی ببینی کشور از چه جهت در بوداغونه به همین اسکوزاری ها به قبلی درده میشید که از کجای کشور آسیب میبینه. من از داخل زدن نمیدونم حالا اون موقع سال اقتصاد انضباط چینا بود، اون شده بود داخل زدن که به رهبر نمیشتم و گفتم به جای این اسکوزاری اینجوری مثال رستان آبی ملی گذاری بکنید، دلجویی بکنید، از هر طرف بیارید مردم رو مشارکت بدید در سرنوشتشون. این پیشنهادی که من دادم انگار که مثلا غم نفهمی طرف مقابل رو هم من خوردم، در این حال که فضایی پرداختم که در یک رفراندوم بزرگ که تحت نظر ناظران بین المللی سرنوشت مردم ایران به خودشون واگذار شده، در یک چنین شرایطی حالا مردم وقتی قرار میگیرن در یک موقعیت حساس، اونجاست که حالا مثلا میتونن گذشته ها رو ببخشن و خیز به سمت آینده بردارن، یعنی به خاطر آینده از گذشته بگذرن. این پیشنهادی بود که من دادم، در این حال که خودم میدونم مثلا من به یه خانواده که با فرزندش اعدام شده، سه فرزندش اعدام شده، حرف از آشتی بزنم، من در موقعیتی نیستم که بخوام ببخشم. مثلا من اختیاری ندارم، اقتداری ندارم الان که مثلا از موضع اقتدار بخوام ببخشم. من اینا رو باید دادگاهی کنیم، اینا رو از هر تیره برق باید آویزون کنیم. یعنی صحبت های اینجوری هم من میفهمم، ولی واقعیت قضیه این هستش که شما وقتی مثلا در یک خانواده میبینید فرزندتون داره خطایی میکنه، غم خطا رفتن او رو شما میخورید، یعنی شما قصه کجروی او رو شما به دل میگیرید بدون اینکه او متوجه باشه که چه راهی رو داره به اشتباه طی میکنه.
بله،
من معتقدم حاکمان ما حاکمان بیخردی هستند، آدمای دزدی هستند، آدم کشند، و اینها اصلا سر میز نمیان که بگن آقا مثلا بیایید در صورت تساوی مثلا فلان کنیم. من خودم میدونم که این یک فعلا یک رؤیاست، اما مردمی که رؤیا نداشته باشند طبیعیه که گذران میکنن، روزگارشون همینجوری سپری میشه.
بله، اجازه بدید اونو برمیگردیم آقای نورزاد، چون به هر حال خیلی هم توضیح بسیطی بود نسبت به اون نظری که شما داشتید، و حالا برمیگردیم روی یه مقدار جزئیات. خانم شهابی سلام دارم به شما و سپاس از حضورتون در این برنامه. شما به تعبیر آقای نوریزاد اگر روی اون تعریف نگاه کنیم، یکی از اون مردم زخمی هستید که به هر حال مجبور شدید به تبعید برید. روی این مسئله هم شما مقاله ای نوشتید و اعتراض کردید که به هر حال این نظریه نمیتونه درست باشه. به نظر شما آیا فور زمان زمانی نیست که ما یک چپتر جدیدی رو توی کار سیاسی اون باز بکنیم و از یک مقطعی بگذریم و بگیم که حالا که گذشته ببخشیم، اجازه بدید از یک جای جدید شروع کنیم؟ بفرمایید.
ببخشید، منم به شما و شنوندگانتون سلام میکنم. خیلی متشکر. اجازه بدید قبل از اظهار نظر بگم که من در به عنوان یه آدمی که زخمی هستم و مجبور شدم کشور رو ترک بکنم صحبت نمی کنم، مستقل از این که زخمی برداشته باشه آدم یا بر نداشته باشه. من به عنوان یه فعال سیاسی و یه اکتیویستی صحبت میکنم که حداقل توی 36 سال گذشته حتی یک روز هم از تلاش، حالا مستقل از قضاوت هر کسی بر در مورد تلاش من، از تلاش برای این که اون نیت خیلی که امروز آقای نوریزاد در موردش صحبت میکنن، جلوی این فاجعه‌ای که الان 36 ساله در ایران در جریان رو بگیرم. و به عنوان یه فعال سیاسی که 36 سال متشکل در هر شرایطی، اون شرایطی که دستجات ترور توی خارج کشور نمیذاش شما حتی زندگی عادی داشته باشید، تا وقتی که الان که همچین امکاناتی ندارن، بالاخره کار متشکل من بارزه کردم. با یه اکتیویست و یک فعال سیاسی صحبت میکنم، میگم اون مرسله آسیب ها و زخم ها اون طبعا خیلی معتبر، جا داره و باید بهش رسیدگی بشه برای همه کسایی که فرق نمیکنه در چه سطحی، چه تو ایران موندن، چه اومدن بیرون، چه اصلا به سن 30 سالگی نرسیدن. خب اینا یه زمانی باید بهش رسیدگی بشه و اصولا تاریخ اینجوری درس میگیره، اینجوری جلوی تکرارش رو میگیره. نه، منظور در صحبت در موردش این نیست که انتقام گیری بشه، مثلا این هستش که به جزئیات باید تمام اینها معلوم بشه. به هر حال از این به اصطلاح از این جایگاه به عنوان یه فعال سیاسی متشکل که من تلاش آقای نوریزاد رو یه حسن نظر و یه نیت خیر میدونم که حتما دارن تلاش میکنن جلوی یک اتفاقات و یک رویدادهای خطرناک رو بگیرن. در این مستقل از این که من فکر کنم که این درست هست یا نه، من فکر کنم نیت خیری هست و منتها با یه چیزایی من اینطور فکر نمی کنم. ببینید، در اون من یه مقاله نوشتم که بالاخره در مورد سازش و آشتی و بخشش، بالاخره کسایی که قربانی دادن اینا باید در موقعیتی باشن که بگن ببخشم، من مخالف اعدامم، 30 ساله 36 ساله مخالف اعدامم، همون روزایی که جوخه های اعدام تو ایران برپا بود و ما میشمردیم که چه کسایی باقی موندن، مخالف اعدام بودم، ولی مخالف عدالت نیستم. مخالفت با اعدام، مخالفت با خشونت، مخالفت با شکنجه به معنی مخالفت با عدالت نیست. شما میتونید عدالت رو، باید عدالت رو رعایت کرد، باید خواهان اجرای عدالت بود و در عین حال با موازین متمدنانه ترین موازینی که هست. من حتی مخالف حبس ابد هم، حبس ابد یه بنبست بالاخره هیچ امکان برگشتی رو نمیده به هر کسی با هر سطحی جرم و جنایتی کرده باشه. به هر حال میخوام بگم که مسئله بخشایش مربوط به کسی هستش که در موقعیت بخشیدن قرار گرفته باشه. در مورد اون دوست دارم جداگانه صحبت بکنم، ولی در مورد ایران چون صحبت‌های متفاوتی شد، زوایای متفاوتی رو آقای نوریزاد صحبت کردن، در مورد بخشایش اجازه بدید چون من نوشتم جداگانه بعدن صحبت بکنم. در مورد اوضاعی که باهاش روبرو هستیم، ببینید اوضاع، آقای نوریزاد نگران مخاطراتی هستن، من هم نگران هستم، من نگران نه الان، اون موقعی که تحریم اقتصادی بود و اون موقعی که خطر حمله نظامی بود به ایران بود، از جمله فعالین مخالف حمله نظامی به ایران و مخالف تحریم بودم، مستقل از اینکه چقدر نفرت داشته باشم از جمهوری اسلامی نداشته باشم، نمیخواد جامعه بشه لیبی، دست کسی به هیچی بر نیست و این به معنی رضایت دادن به حاکمیت نیست. اگه شما نمیخواید لیبی بشه، معنیش نیستش که قذافی رو طرفدار قذافی هستید، یا اگر نمیخواید بمباران بشه عراق، به معنی نیستش که طرفدار صدام هستید. متاسفانه چهره دنیا همونه که آقای نوریزاد هم میبینن، کمپ پناهندگان رو ترکیه بمباران میکنه و ایران چه فجایعی در عراق و این برانور میافرینه و کاری میکنن که مردم بین بد و بدتر به وضع موجود رضایت بدن، بگن خب بالاخره همینه و با این بسازید، چون ممکنه هر تغییری وضع رو از این بدتر بکنه. منتها میشه جلوی این رو گرفت یا نه، و میشه، من فکر میکنم این فراخوان آشتی در واقع به نوعی رضایت دادن به وضع موجوده. ما فراخوان بدیم به همه که بالاخره به این وضع رضایت بدید و سعی بکنید که، میفهمم، من متوجه هستم که آقای نوریزاد خطاب حاکمیت دارن صحبت میکنن، ولی بالاخره رو به اونایی که تحت حاکمیت هستن، من نمیدونم چه فراخوانی میشه داد. ببینین، من فکر میکنم که تلاشی که آقای نوریزاد میکنن با نیت خیر، یک اهرم فشاری هست، یک اهرم فشاری هست بر حاکمیت که همون چیزایی که خودشون دارن میگن مخاطره هست و ایران ممکنه به اصطلاح یه سرنوشت، دوچاره یک تلاشی بشه. اهرم فشاری هستش که به درجه یه فشارایی را میاره و به نظرم برای کسایی که اعتقاد دارن که میشه حاکمیت رو به اصطلاح اصلاح کرد و میشه نظام رو اصلاح کرد، حتی به این طریق که رفراندوم بذاریم و بگیم نه، امیدی دارن به این طریق، خب موضوعیت داره، میتونن تو این عرصه فعالیت بکنن. من همچین اعتقادی ندارم، من فکر نمی کنم که بشه نظام رو اصلاح کرد، من فکر نمی کنم که، این میگم بحث انتقام جویی نیست، من فکر نمی کنم که بشه نظام رو اصلاح کرد و فکر نمی کنم که اصلا بشه همچین رفراندومی برگزار کرد. در مورد اوضاع ایران آقای نوریزاد میگن که جامعه در من اینطوری متوجه شدم، اگه برداشت اشتباهی کردم میتونم بگم، در مثلا لبه پرتگاهی و خطر تلاشی هست. به نظر من این حاکمیتی که در معرض تلاشی جامعه نیست، حاکمیتیه که بعد از 36 سال آیت الله زاده ها و حزب الله زاده ها همشون شدن با اون معیارهای گذشته شدن مفسد و فی الارض. همشون دارن الان دارن صحبت میکنن چه انقلابی بود کردیم. بالاخره حکومت عدل علی، اون جامعه آرمانی که به اصطلاح فرهنگ غربی مانعش بود که شکوفا بشه، حق زن مانعش بود که شکوفا بشه و آزادی‌های سیاسی که بالاخره داده نشد فلان، حالا مردم دارن نگاه میکنن میگه این محصول حاکمیت منه. اون چیزی که به نظر من در حال تلاشیه ایدئولوژی حاکمه و شکست ایدئولوژیکی که ولی فقیه و دستگاه حاکمیت خورده. به اشاره به سال 88 شاید خالی از موضوع نباشه، آقای نوریزاد هم اشاره کردن. ببین اتفاقی که تو 88 تنها باری نبود که جامعه رو زدن، شما خاتون آباد هم داشتین، کارگرم مردم اعتراض میکنن میزننشون، شاتره رو داشتید زدنشون، داب رو داشتید، دانشجویان رو داشتید که دانشجویان آزادی خواه برابری طلب از دانشگاه در اومدن زدنشون، 18 تیر رو داشتید، رئیس جمهور خودشون رو، رئیس جمهور دیروزشون هنوز ممنوع التصویره، ممنوع الصداست، معلوم نیست هست یا نیست، نخست وزیر سابقشون آقای موسوی هنوز حسره. اتفاق این میخوام بگم 88 یه اتفاق متفاوتی افتاد، نه به خاطر اینکه اینا سرکوب کردن، اینا همیشه سرکوب میکردن، ما رو همیشه سرکوب میکردن، ما کمونیست‌ها رو همیشه سرکوب میکردن، لشکرکشی کردن، فرمان جهاد دادن علیهمون و خیلی از رفقای ما تو این فرمان جهاد از بین رفتن. چیزی که اتفاقی که افتاده این هستش که در 88 پرونده اصلاح رژیم بسته شد. جریان اصلاحاتی که با 2 خرداد اومده بود ریاست جمهوری رو گرفته بود و مجلس رو هم داشت و قوه مقننه رو داشت و قوه مجریه رو داشت، هیچ کاری نتونست بکنه، انداخت ولی فقیه انداختش کنار. و بعدش انتخابات احمدی نژاد که اسمش از سوی صندوق در اومد، خب اصلاح طلب جامعه حالت انفجاری پیدا کرد و با استفاده از اون انفجار پایین در واقع میخواست موسوی رو بنشونه جای احمدی نژاد. همچین چیزی نمیشه، همچین چیزی رو جمهوری اسلامی تحمل نمیکنه. جمهوری اسلامی 2 جناح داشته همیشه تو خودش، ولی قطب زاده رو اگه بخواد علیش کودتا کنه خب اعدام کرد، بنی صدر مجاهد بخوان کودتا کنن خب اون بلای خرداد 60 رو سر بنی صدر بالاخره میخواست کودتا کنه، بخشی از حاکمیت بود. در چه کودتای داخلی 88 کودتای داخلی بود. من به این که حسن نیت آدمای وسیعی که تو اون جامعه اومدن تو خیابونا و فکر کردن که این حرکت میتونه باعث آزادی‌های سیاسی و گشایشی بشه و قربانی شدن جای خیلی خیلی تأسف داره، ولی تا اونجایی که به معادلات بالا برمیگرده اینا یه کودتا بود و یه ضد کودتا ولی فقیه همشون انداختن، هنوز تحسرن، هنوز آقای موسوی آقای کروبی حسرن، نمیتونه بیارتشون بیرون. با اینا چه سازشی میخواین، چه رفراندومی میخواین اینا برگزار بکنن؟ برای من میخوام بگم 88 چیزی که الان ادامهش رو داریم میبینیم. بعدش خب حکومت الان جمهوری اسلامی یک دسته، همشون پشت روحانی هن. روحانی که اصلا اصلاح طلب نبود. دنچه پرونده اصلاحات از بالا بسته شد. همون فراخان رو تو جامعه آوردن که بیاین سازش بکنید و بیاین آشتی بکنید، به این دلیل که خطر به اصطلاح تلاشی ایران هست. به نظر من توهم محض، نه تنها توهم محض، حتی کمترین امکانی از ابراز وجود نخواهد داشت. ببینین سال اقتصاد مقاومتی برای اینکه اینا جامعه رو ساکت نگه داشتن که روحانی میاد گشایش اقتصادی گشایش سیاسی میاره، هیچ کدومش نیوردن، حالا باید ساکت نگه دارن. خب چرا کارگری که حقوقش نمیدن باید آشتی کنه؟ سر چی آشتی کنه؟ 6 ماه 7 ماه حقوقش رو ندادن. بالاخره اون دختر هنوز نمیتونه بره توی استادیوم، با چی سازش کنه، با چی آشتی کنه؟ اینا خیلی عقب نشینی کردن، ضربه بزرگ ایدئولوژیکی خورده جمهوری اسلامی، اصلا نمیتونه ادعا کنه اون حرفایی رو که با اونا اومد سر قدرت که شما دهنت بوی مشروب میداد همونجا میذاشتنت گوشه دیوار. خب الان همه آیت الله زاده ها تو خونهشون مشروب درست میکنن، نسل 2 نسل بعدیش رو ببینین اصلا چه ربطی داره به حکومت عدل علی. شکست ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و بی‌پاسخی اقتصادی که این تحریما رو برداشتن، هنوز تا اونجا خیلی پول پارو میکنن، درست دارن میگن آقای نوریزاد، خیلی پول پارو میکنن، ولی بخش اعظم مردم، جوونی که از دانشگاه میاد بیرون، جوونی که با امید و آرزو میره دانشگاه درس بخونه، کمترین امیدی نداره که یه کاری گیر بیاره. حالا این چطوری سازش بکنه؟ من میخوام بگم اگه خطاب به جامعه حرف میزنیم، جامعه در حال تلاشی نیست، حاکمیت در حال بحرانه. حاکمیت در حال بحران به معنی نمیگم که الان تو خیابون راه میافتن مردم میگن مرگ بر جمهوری اسلامی، الان از این خبرها نیست، برای اینکه گفتم توی اوضاع خاورمیانه و اوضاع جهان شما رو رضایت میدن که فعلا وضع موجود رو دستش نزنید که معلوم نیست بعدش چی میشه. منتها روندهایی که هست به نظر من روندهای خیلی خیلی مثبتیه، روندهای خیلی مثبتی در حال شکل گیریه، و اون این هستش که پیشرویایی که خود جامعه به دست آورده، نه اینکه اینا دادن، در عرصه آزادیایی که تحمیل کردن، زندگی شخصی که مردم دارن میکنن، اصلا جواب این گشتی که شما رو نگات میکرد میرفتی توی اوین شلاق میخوردی، الان یواشکی قراره بیاد تو رو کنترل بکنه، همش نشان شکست ایدئولوژیکه. همین که آقای نوریزاد خودشون بعد از یه مدتی که طرفدار ولی فقیه و امام بودن و لاجوردینا بودن، خودشون فکر میکنن که این نشد، این حکومتی نیست که من میخواستم، به نظر من نشونه این نشونه که اون شکست خورد. در این حال میخوام بگم اوضاع دنیا، اتفاقاتی که تو خاورمیانه داره میفته و ایران یک پاشه، همه اینا مخاطراتی رو در مورد آینده ایران پیش پا میذاره، ولی به نظر من برای جلوگیری از اون مخاطرات تو این شرایط باید مردم رو هرچه بیشتر قدرتمند کرد، کارگرا رو هرچه بیشتر قدرتمند کرد که برن مطالباتشون رو بگیرن، و هرچه بیشتر این عقب نشینی رو که به حاکمیت اعمال کردن تثبیت کنن. ولی اینطوری نمیمونه، دور بعد که برمیگرده اتفاقا اون تلاشیش صورت نمیگیره، برای اینکه خود جامعه روشن در مورد مطالباتش متشکله و متحده و به میدون میاد. فقط من ببخشید اگه اجازتی یه نکته دیگر رو هم بگم،
خیلی سریع که بتونیم به اون بحث بخشش و اینا هم یه نگاهی داشته باشیم. بفرمایید.
به هر حال در مورد اوضاع سیاسی ایران و چرا الان اقتصاد مقاومتی میگن و راه حل اقتصادی جمهوری اسلامی چیه و راه حل سیاسیش چیه، تا اونجایی که حتی به حاکمیت برمیگرده میتونیم جداگانه صحبت بکنیم. من فکر نمی‌کنم این فراخوان ولی فقیه آروم بگیر اینا رو آروم بگیره. راست میگن، اینا مثل شاه نیستن که مملکت رو ول کنن برن، خودشون یه پایه این هستن که وقتی که با خودشون این کارو میکنن تیغ میکشن، هنوز اتفاقی نیفتاده، منتقد خودشون رو 7-8 سال حبس نگه میدارن، با مخالفین بدتر از اینا میکنن، به دست نمیکشن. منتها میشه در مورد اون جداگانه صحبت کرد.
بله، متشکرم. آقای نوریزاد، در اون مقالتون شما اشاره ای دارید به این که آسیب دیدگانی از دو سوی که سخت متنفرند و جز دادخواهی و انتقام آنها را آرام نمی کند. ما تقریبا به نوع این ادبیات را هم از آقای ابراهیم نووی چند وقت پیش شنیدیم که مثلا می گفتش که آقا ولش کنید دیگه، دست بردارید، اون دهه گذشت. تاریخ طوری دیگه ای داره، در جاهای دیگه عمل میکنه. هنوز ما مسئله هولوکاست رو داریم، هنوز هم دارن محاکم میکنن کسایی که جنایت کردن. وقتی ما میایم نگاه به مسئله ایران میکنیم، خانم شاهابی هم اشاراتی در این زمینه داشتن، ما شاهد یک در واقع شاید هولوکاست ایرانی هستیم. در دهه 60 اعدام‌های در سطح وسیع، کشتار و شکنجه، و خود شما بهتر میدونید کسایی که الان مثل شما نظراتشون عوض شده، حالا من نمیخوام همه رو توی یک جبهه بذارم، ولی کلن هیچ کدوم ها اخیراً هم شاهد بودیم که آقای کروبی نامه ای رو خطاب به رئیس جمهور فرستادن که ما یه برنامه رو این داشتیم که در این برنامه نگران امام زمان هستش و کلن همه خواهان برگشت به دوران امام و دوران طلایی امام هستن. من ندیدم کسایی که مخالفن و مسئله اصلاحات رو و تغییر و این گذشت ها و فراموش کردن ها رو در دستور کار میذارن بیان بگن که آقا خود خمینی هم جنایت کرد و مسئول بود و باید اون هم محاکمه، حالا یا سیستمش محاکمه بشه. این رو چطوری شما توضیح میدین؟
بله، اجازه بدید من شادمانی خودم رو از آشنایی یک بانوی فرهیخته ابراز کنم. از این تخنه شعبی رو با نوعی سهیم یافتم که اطراف دارم برای کاری که میکنن خیلی خوشحالم آن سپاسندم که من رو با این بازی خوب آشنا کردید که کتایی من بوده اگر ایشون رو اینچنین نمیشناختم. ایشون رو من بانوی سهیم یک ایرانی درست و درستکار میدانم و آرزوهای ایشون آرزوهای بنده و اقرب ایرانیان هست و حتما ما مسیر به مراه ما یکیست و حتما این اختلافات جزئی هم قابل ترمیم هست جوری که ما مطلقا نباید گسست ایجاد کنیم در توانمندی های خودمون. این رو خواستم مقدمتا بگم. بعد به خانم چراغی عزیز عرض میکنم من مطلقا فراخوان ندادم توی نوشته بلکه طرح مسئله کردم. فراخوان به این میگن که آقای مردم بیایید مثلا یکی چی اسم بنویسن یک کمپین ایجاد بشه. مطلقا اینجوری نبود. اگر به نوشته بنده نگاه مجددی بیندازن میبینن که من نوشتم ما از تمام ظرفیت های مدنی سود میبریم و کار رو میکشونیم به اونجایی که یک رفراندوم انجام بشه. گرچه من خب میدانم که این رویا یک آرزوست. ایشون هم درست میفهمن که این به این راحتی شده ای نیست. یعنی انتظار این که از یک آخوند و سردار سپاه داشته باشیم که بیان پای احاله که نه بلکه تحریم نه بلکه فهم این که مردم دارای حق و حقوقی هستند و اون رو درک بکنن خب یکم دور از ذهن میرسه. من واقعیت باید که ایشون گفتن رو من نبودم. هیچ تعارضی بین آنچه که ایشون گفتن با نمیشون که بنده اختیار کردم که در یک چیز شرایط که نفرت با به هم پیوسته است به هیچ کاری از کنید که کرد ما مرتب با بن‌بست های بزرگ روبرو هستیم. مثلا شما نگاه کنید حاکمیت ایران از توی صندوق خودش آدم روحانی رو بیرون میکشه که یک تفریت اطلاع اهمیت 16 سال ایشون و الان من این بسیاری که قبول دارم که اتفاقات نادری در حقیقت میفته مثلا جمعی از کارگرانی ترز میکنه جمعی از دانشجوها رو من نه به عنوان یک حرکت دور و ساختاری برای مردم دارم بلکه من حتی یادم هست که از من میپرسیدن که ما تو این انتخابات مجلس و خبرگان رأی بدیم یا ندیم. من میگفتم که من شخصا رأی نمیدم ولی باید ما به سمت رأی ندادن مدیریت شده بریم که مثلا اگر امسال 20 میلیون رأی ندادن سال بعد دوره بعد بشه مثلا 30 میلیون بعد دوره بعد بشه 40 میلیون این 40-50 میلیون مردمی که رأی نمیدن یه دیالوگ بزرگه گرچه حاکمیت انقدر توانمندی داره یا اشار مهیاست که میتونه آرا رو هم به نفع خودش سامان بده ولی آنچه که مردم به چشم خود خواهند دید یک نه بزرگ به حاکمیت اون در این مصاحبه است. تمام تلاش من و دوستانم در لگام و همین جوری که خانم شهاب عزیز فرمودن سالهای پیش مخالف اعلام من به این سمت که ما مطلقا به سمت تنش و خشونت نستیم و به هرزمندی از توانمندی هایی که خودمون بریدون دارند حقوقی که کرسویی از حقوقی که در این دامه دید با تمسک به اونها بتونیم من یه روز توی مطبع بودم نگاه کردم بیدم ای خانم نرگیس محمدی ایشون رو از زندان آورده بودن توی اون مطب. من با ایشون خواهم خیلی رخزده شده و مدت ها ما پشت در دادسرای اوین برای ایشون و در اعتراض به زندانی بودن ایشون ایستادیم. من دکتر خانم گوهر عشقی و دوستان دیگه جمعیتی شدیم و از اونجا رفتیم دنا و دردی شیخ محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رو مطرح کردیم، افتضح کردیم که با نرگس هم بدیشون شد. ایشون خانم بلند شد ایستاد و بین من و خانم محمدی حائل شد، صرف به این خاطر که نکنه ما با ایمو اشاره تا حرفی بزنیم. اون سر با برافروختگی به من گفت شما حرف نزنید، که من بهش گفتم که شما هستید که نباید حرف بزنید، وگرنه حال احوال پرسید که چیزی نیست. به هر حال منظورم اینه که ما تا اینقدر با بحث بزرگ روبرو هستیم که امکان حال احوال پرسی نیستیم. چون واقعا لیبی بشه، تونس بشه، عراق بشه، سوری بشه، یمن بشه، دومینو مطمئنن با مدیریت امریکا، روسیه، اسرائیل، ایران داریم. اینا به شده مطابق نفته این محور نستن. الان شما نگاه کنید یه طرف که آقایشگاه بزرگی برسشه بس این کسی ها داره نشیده میشه، رفتش داره تخلیه میشه، هیچ این باقی این بار مثلا اسمی هست. یعنی شما نگاه کنید که از حتی بلا فاصله نفت عراق رو به خودشون تخصیم کردن. سال هاست انگلیسی ها نفت بسیار مرنجی میکن بدونیم اصلا اسمی تو خبرهای نوبه باشه. من بخواهم اشتها بیروز ندارم سرزمینم شیشه و قطعا علاقمندم که این دوینو اگر دیگران با سیاست خودشون به سمت ایران جهت دادن و قرار هست که ایران هم به سرنوشت یمن، سرنوشت عراق یا سوریه مبتلا بشه، ما اینو جلوگیری بکنیم. یعنی ما مردم اگر یک پارچه بشیم، اگر بهیمانه قدم برداریم، مطمئنن میتونیم اون دومینوی طراحی شده توسط ابرقدرت ها رو لااقل در پشت مرزهای خودمون متوقف بکنیم. من قبول دارم که حاکمیت به بنبست رسیده، ایدئولوژی اونها به بنبست رسیده، ولی اینا صاحب اختیارن، امضا دارن، دلار دارن، اسلحه دارن. اینا مطلقا در خودشونو در موقعیت متلاشی شدن اصلا نمیبینن، بلکه تا اونجایی که مثل قذافی مخالفین خودش رو پشت قصر خودش میدید و توی مصاحبهش میگه مردم رو دوست دارن. اینا هم همینجورن توی انتخابات مختلف دیدن که مردم اینها رو دوست ندارن و نفرت دارن، اما همچنان مثلا شما نگاه کنید. من واقعا فکر میکردم بعد از ماجرای هسته‌ای رهبر بره یه گوشه‌ای سر بذاره زمین و زجه بزنه به خاطر میلیاردها خسارتی که در یک قلم هسته‌ای برای این کشور آوار کرد، ولی الان میاد مثلا طلبکارانه راجع به زبان انگلیسی و مثلا فرق کنید برند و این که آقا لوازم شما تحقیق نکردن بعد قشقش بخندن ملت. یعنی اصلا نه این داره که فاجعه های بزرگ پولی و انسانی در اینجا داره رخ میده یا رخ داده. الان مثلا دیروز 15 نفر از بچه های مازندران به اسم مدافعین حرم توی حلب کشته شدن. اینا آمارشون قطعا بیشتر هست. فرد پس فرد بعید نمیدونم هواپیماهای ما وقتی سوریه جاش روسیه جاشو خالی بکنه اینا از هواپیماهای ما برن اونجا بجنگن، استفاده بکنن و برن بجنگن. چون دستان امریکا، عربستان سعودی، ترکیه، اسرائیل یک باطلاقی برای ایران درست کرده، اجتناب نپذیر ایران هم باید ما رو بدن به اونجا برابر خودمون بسیدیشن و احلواب نظامی ما میره اونجا. خود خیلی شرمندن بوده با دیدن میهی تفیل آوارگان سوری ازش خواهی میکنیم ایران فرصا خرص ازم از ایران متعارفی برامت خواهیم کرد ایران مثل اسرائیل که هنوز که هنوز از آرمانه جنگ به واسطه جنگ جهانی دوم و اون هولوکاست رو از چکه بود الان در رامن میگه سال به سال این سوری ها از ما رامن خواهیم هست. شما نگاه کنید ما دهیم دهیم داریم زندگی میکنیم و قشن و اشتی از نظر میکنه به جز این تره مثل اول مثلا و در یک وجه بزرگ همه مرس و معیشت بگونه ای که حاکمان مردم مستقر و بلنش اعتراض بکنه اول باید از ترس ببینه که آیا با این اعتراض به نتیجه میرسن اون یکمون ازش گریف نمیشه. در حال من واقعیتش تمام نکته هایی رو که ایشون گفتن قبول دارم، هیچ تفاوت بین کرده ایشون خودم نمیبینم اصلا فراخم ندادم. یک بشی داشتم نوشتم اینم هست در یک نابودی بزرگ در این آسیب ها رو محصره کردن اینا هستم از موضوع خفت من نوشتم، حتی این رو هم به عنوان تجسم بزرگ در مطلع نوشته خودم آوردم که ما یک رفراندوم تحت نظر ناظران بین المللی خواهیم داشت، نتیجه این رفراندوم هرچی بود ما قبول خواهیم کرد. واقعیت قضیه اینه که من تفاوتی به خودم ندیدم.
بله، متشکرم از شما خانم شابی. برگردیم روی اون بحث فراموش کردن و بخشش. ببینید، آیا به نظر شما الان زمان اون نیست که به هر حال به نسل جوان ما یک پیامی رو بدیم که چون به نوعی شاید بشه گفتش که الان به این داره تصویر میشه که نیروهای مخالف رژیم آدمای خشن و خشونت طلبی هستن، برای همین هم هست که حاضر نیستن از اون گذشته دست بکنن و نگاهی به جدید به اوضاع داشته باشن. آیا به نظر شما الان این فرصت نیست که این رو از زاویه دیگه‌ای در واقع در جامعه مطرحش کرد؟
مرسی. ببینین، من بعداً در مورد انتخابات و رفراندوم و کلن وضع رژیم که بنبست داره نداره حتما یه نکاتی رو میگم. من فراخوان گفتم مسئله طرح مسئله کردن آقای نوریزاد به نظر من خیلی معتبره، باز کردن باب دیالوگ در مورد اینکه اوضاع ایران از چه قراره و راه حل ها چیست، چون راه حل ها راه حل جریانات و جنبش های سیاسی راه حل های متفاوتی دارن. این رو در ادامه من در موردش صحبت میکنم. من تا در مورد مسئله این که ببخشیم یا نبخشیم، من تو نوشته بودم که بخشش کلن مال موقعیتیه که آدم ها دستشون به اهرم اجرای عدالت میرسه بعدا میبخشن. شما وقتی کسی دستش به اهرم عدالت نمیرسه نمیتونین به قربانیان هولوکاست بگین حالا بیا ببخش، هنوز تا وقتی که هیتلر سر کاره، یا همون موقعی که پینوشه سر کاره به قربانیان کودتای پینوشه بگین که بیا ببخش. ببینین، مسئله هولوکاست و مسئله محاکمه و مسئله عدالت، مسئله عدالت و قویان هیچ عدالت خواهی نمیتونه عدالت خواه به اصطلاح تا آخرش باشه اگه واقعا نخواد عدالت رعایت بشه. عدالت معنیش انتقام گیری نیست، حداقل تو سیستم فکری من عدالت معنیش انتقام گیری نیست، معنیش شکنجه نیست، معنی متفاوتی داره. عدالت معنیش حفظ کردن و مسئول نگه داشتن جامعه در وهله اول در مورد تکرار این جنایاته، میخواد جنایت فردی باشه یا جنایت جمعی حاکمین باشه. یک راه این که شما جامعه رو مسئول نگه دارید در مقابل تکرار این جنایت، مثلا فرض کنید وقتی که بالاخره الان یه مثالی بزنیم، یه کسی یه جنایت فردی کرده، خب باید همه میگن باید تا آخرش معلوم بشه که پرونده جزئیات این قتل چی بوده و اونایی که پنهانش میکنن یه منافعی دارن که پنهانش میکنن، باید معلوم بشه که تمام جزئیاتش معلوم بشه چی میشه. اون وقت میشینیم قضاوت میکنیم، میگیم قتل عمد نبوده، شرایط معینی بوده، یا حتی اگه قتل عمد بوده جامعه رو مسئول نگه داشتن اینکه پدوفیل رو بندازین تو زندان که دستش به بچه‌ها نرسه دیگه، و شرایط بازگشتش به زندگی انسانی رو فراهم کنید. و یه وقتی هستش که یه جایی فکر می‌کنین که این اصلا امکان بازگشت نیست، خب بزنین 10 سال 20 سال ابدا ندارید، تو زندان نگهش می‌دارید. این یه عدالتی در سیستم اساساً مذهبی هست، از مسیحیت، اسلام، یهودیت، همه اینا که انتقامه و ترسه، ترس از اجرای عدالت که جنایت نکن، اگر نه که به دستان خشن عدالت گرفتار میشی میفتی زندان. مبنای عدالت ما آگاهی، وجدان انسانی و همبستگی انسانیه که شما حق ندارید تعرض کنید به کسی، شما حق ندارید به زور حجاب سر کسی کنید، شما حق ندارید حقوق کودک رو نادیده بگیرید، شما حق ندارید کارگری که رفته کار میکنه پولش رو ندید. اینا و به درجه ای که آدمایی که بالاخره آدما تو جامعه هستن آگاه میشن، مطلع میشن و برای دور این خواست ها، نه دور این که حالا من آدم نکشم چون میرم جهنم، من همچین اعتقادی ندارم، آدم خدا ناباوری ام، در نتیجه بر من ترس از آتش قیامت نیست که آدم نمیکشم، آگاهی و بشر دوستی خصلتی منه که آدم نمیکشم. در نتیجه من میخوام بگم که عدالت در سیستم های فکری متفاوت، سیستم مذهبی عدالت مبناش انتقام گیریه دیگه، بدترینش همین قصاصه که میدن دست خانواده، واقعا قرون وسطاییه. عدالت چیزه مبناش انتقام، مبناش ترسه. من میگم عدالت، مبنای عدالت ما حفظ جامعه و مسئول نگه داشتن جوامع انسانی از تکرار این فجایعه. هیتلر وقتی که، حالا من میخوام بگم که چقدر این واقعا اجرا میشه تو دنیا، خیلی جاها نمیشه، چون تا اون جایی که به مراجع بین المللی برمیگرده وقتی این عدالت ها رو برقرار میکنن که اون حاکمین از قدرت ساقط شده باشن، نه پینوشه وقتی در قدرت محاکمش میکنن، نه اگر هیتلر پیروز میشد کسی محاکمش میکرد، اگه هیتلر شکست نمیخورد، وقتی هیتلر به قدرت رسید قبل از اینکه این فجایع، قبل از جنگ بخش اعظم هیئت حاکمه اروپا همشون فاشیست بودن، همشون طرفدار حزب نازی بودن، اینطوری نبود که یک افکار شیطانی یه دفعه یه روز بروز کرد. وقتی فجایع جنگ پیش اومد، وقتی که شکست خورد، اون وقت مدعیان هالوکاست اومدن و این و محاکمات کسایی که تو اون فجایع دست داشتن برگرد، اگر نه تو متفقین هم کم نبودم، اگه هیروشیما و ناکازاکی رو بمباران نکردن، کسی کسی محاکمه کرد، کسی کسی رو نه، برای اینکه اونا شکست نخوردن، این دادگاه‌های بین‌المللی برای شکست خوردگان میان محاکمشون میکنن، و اینا وقتایی که از قدرت میفتن، تا وقتی که توی قدرتن اردوغان بمباران هم بکنه، جمهوری اسلامی هم بمباران بکنه، مگه تو شکاف های بین المللی مثل کیس لیبی و اینا بخوان حلقه ضعیفه رو گیر بیارن که مشکلات خودشون رو حل کنن، برن بمباران کنن؟ اگه نه، تا شما در قدرت باشین نماینده سازمان مللی میری میشینی اونجا، هیتلر اگه برنده شده بود جنگو میرفت میشین جس بغل روزولت و بغل استالین و بغل چرچیل، یه جوری میشستن توافق میکردن. شکست خورد محاکمات فجایع هالوکاست بالو سر کرد و هالوکاست معلوم شد که چی شده، پینوشه سرنگون شد که معلوم شد که پرونده قربانیان کودتای پینوشه اومد بالا. در نتیجه من میخوام بگم تا اونجایی که به مراجع بین المللی برمیگرده، این دادگاه ها معمولا مال اون هیئت حاکمه هایی هستی که سرنگون میشن، وگرنه که سازمان مللن، الان جمهوری اسلامی هم نماینده ملت ایران نشسته توی سازمان ملل، با اونا تصمیم میگیرن، هم با هم بعضیاشون زور بیشتری دارن مثل آمریکا و انگلیس و توی ناتو هم هستن و تو شورای امنیت هم هستن، حق وتو دارن، بعضیاشون اون کنارن، هر وقت مشکلی پیدا میکنه میزنن مثلا دوستا، هیچ کدومشون نماینده مردم ها نیستن. به هر حال میخوام بگم که اگر اگر هیتلر سرنگون نشده بود، کسی به این محاکمات رسیدگی نمیکرد، چون رئیس دولت مینشست بغل دست اینا. مگه شما مگه نمیدونید چندین و چند روستاهای خود آلمان رو چقدر بعد از جنگ تموم شده توافق کردن رفتن بمباران کردن؟ خب اونا هم آدم بودن دیگه، بالاخره بچه‌ای بودش که حالا پدرش تو ارتش نازی بوده، خودش چه گناهی کرده؟ هیچ کس هم پس نداد. در اینکه هیچ جامعه خودش رو از فجایع هیتلری مسئول نگه داشت، چون شکست خورد و اومدن یه قوانینی گذاشتن بعد از رسیدگی به دادگاه‌های هولوکاست، و اون این هستش که شما مجازات جمعی نمیتونی بنویسی به پای افراد، نمیتونی به کسی رو به جرم عقایدش مجرم حساب کنی، چون این یهودی اعتقادات مذهبی یهودی داره، اون مسلمان، اون یکی کمونیست، اون یکی بیخداست، اون یکی آتئیست، اون یکی بهائیه. یه سری کنوانسیون‌های جهانی ماحصل اون محاکمات، کنوانسیون جهانی ماحصل به زیر کشیدن حکومت اسلامی ایران کجاست؟ کی این کنوانسیون نوشته میشه؟ الان؟ هرگز. الان آقای ولی فقیه عزیز کرده دولت‌های غربیه. وقتی کنوانسیون مسئولیت جامعه، جوامع بشری از ارتجاع اسلامی نوشته میشه که اینا از قدرت بیان پایین و معلوم بشه که خرداد 60 چیکار کنه، معلوم بشه که خاورانها چطور بود، معلوم بشه که اون دختر بچه‌ای که سال 62 از پشت بون افتاد پایین به خاطر اینکه عکس یه هنرپیشه دستش بود دنبالش کردن، که دیگه جامعه رو بتونیم مسئول نگه داریم که این اتفاق نیفته دیگه. اگر نه که خب باشه، الان ایرانه، بعدن حالا اردوغان هم میخواد سعی کنه مثل اینا جامعه رو اسلامی کنه. شما مبنای اجرای عدالت مسئول نگه داشتن جوامع بشریه، مستقل از اینکه من کیس فردی فرض کنید، من اون آقای نوریزاد، نمیدونم اون یکی فامیلشون یا هر کسی دیگه چه کیس شخصی داره که قربانی داده یا نداده، راه مسئول نگه داشتن جوامع انسانی رسیدگی به ایناست. و وقتی شما میتونید به اینا رسیدگی کنید، اینا بیان به زیر کشیده شده بشن. این در مورد این. در اینکه میخوام بگم اون بخشایش ما اون موقع خوب به نظر ما طرفداری نیستیم که اعدام نباشه، شکنجه نباشه، ولی تمام حقایق این حکومت سیو از جنگی که یه جایی باید تمومش میکردن، اینا جنگ افروزی میکردن بعد از اینکه فاو آزاد کردن رفتن ادامه دادن این بچه های جوانی رو با کلید بهشت فرستادن روی مین. اگر نه چطوری شما میتونید جامعه رو مسئول نگه دارید از اینکه فردا این اتفاق توی یک دهکده کوچیکی توی جنوب آفریقا نیفته؟ این هستش که به همه اینا رسیده بشه و کنوانسیون های بین المللی برای جلوگیری از رویدادهایی که در ایران به قیمت قربانی شدن دو نسل صورت گرفت، هولوکاست اسلامی بود به اعتقاد ما، که اون دیگه دوباره تکرار نشه. خیلی مسئله فراتر از ولی فقیه و فراتر از حاکمیت جمهوری اسلامیه. این در مورد این. اگه اجازه بدین من در مورد دو نکته دیگه هم بگم، ببخشید
بسیار کوتاه که بعد جمعو ببندیم.
بله، در مورد انتخابات ببینید آقای نوریزاد، اینا با انتخابات نیومدن سر کار، با انتخابات اینا حاصل یک شکست یک انقلابن و مثل شاه نمیرن، مثل چیزام نمیرن، وای میسن خودشونو جامعه رو به آتیش میکشن اگر بتونن. در راش اینه که نذاریم. چطوری نذاریم؟ قدرتمند کردن پایین، از پایینه. اینا در مقابل خطر پایینه که میترسن. اگر نه شما درست دارید میگی، پول دارن، دلار دارن، عزیز کرده غرب منان هستن، کاری نداره غرب دیگه به حقوق بشر ایران دیگه، کاری نداره اگر که هر بلایی سر هر فعال مدنی میارن دیگه، کاری ندارن، تموم شد پرونده حقوق بشر ایران. برای اینکه باهاش سازش کردن، برای اینکه اقتصاد ایران در دل اقتصاد غرب هست که امید کار کرده متعارف داره. در مورد انتخابات، اینا با انتخابات نیومدن که با انتخابات برن، و این مکانیزم های انتخابات نیست که اینا رو در قدرت نگه می‌دارن، چون اون رفراندوم به نظر من مطلقا جواب نیست. اینا این یه روز من فکر کنم شما خود یه جایی گفتی که یه دو ماه مثلا اینا نباشن، ببین مردم مثلا اینا رو میخوان. اون 10 میلیون هم من تردید دارم، میدونم عده زیادی کیسه مالتی میلیاردرها و کسایی که خودشون توی لایه‌های بالای متمولینی هستن که این جنگ بوده پولدار شدن، تحریم بوده پولدار شدن، هر چی شده اینا پول پارو کردن، اونا منفعتی دارن. ولی اکثریت جامعه باور کنید یه روزم اینا رو نمیخواد. من تردید ندارم که شما با ما موافق، اینا یه روز سر حاکمیت رو شل کنن، کسی اینا رو نمیخواد. بپرسن واقعا جمهوری اسلامی آریانه، همه میگن نه. ولی اینا با این مکانیزم انتخابات نیست که در قدرت موندن، و الان در حمایت غرب یه راه های دیگه ای داره برای اصلاح جامعه. من به عنوان دلسوز جامعه، نه دلسوز نظام، نه اصلاح نظام، دلسوز جامعه، طرفدار تغییر نظامم، من مخالف نظامم، من طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی هستم و فکر میکنم این راهش هست که هم جوامع انسانی رو از تکرار این فاجعه عظیمی که به قیمت دو نسل تو ایران صورت گرفت مسئول نگه بدارین، هم واقعا گشایشی بشه برای اینکه مردم ایران بتونن با حداقل آزادی‌های سیاسی دست پیدا بکنن. راهش چی هست؟ به نظر من قدرتمند کردن پایین.
بله، خیلی متشکر از شما خانم ثریا شهابی و آقای محمد نوریزاد از شرکتتون در این برنامه. امیدواریم که بتونیم بحث و امثال این بحث ها رو در آینده با شما داشته باشیم. براتون آرزوی موفقیت داریم.
خیلی متشکرم، منم ممنون از وقتی که بهم دادید.
رادیو پیام تنها رادیو فارسی زبان در شرق کانادا است که از ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت هالیفاکس 10 شب تهران روزهای شنبه به مدت 2 ساعت روی طول موج FM 88.1 به روی آنتن می رود. برای اطلاعات بیشتر و همچنین برنامه‌های گذشته به وبسایت ما www.radiopayam.ca مراجعه کنید.
Tune in to CKDU 88.1 FM every Saturday from 2:30 to 4:30 p.m. for Radio Payam with your host, Amir. On air since 2009, Radio Payam is the only Farsi show on the East Coast. For more information, visit radiopayam.ca.
گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک را ز میان. از نو فلکی دیگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آسان.